أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. از امروز بحث سوره کوثر رو شروع میکنیم. این سوره یا 12 سوره، در بعضی از فروز 15 سوره از سوری است که بر پیامبر نازل شده و ظاهرا در این که مکی است تنها یک مخالف وجود داره که گفتن این مربوط به صلح حدیبیه است، ولی ما بقیه قبول دارن که مربوط به مکه است و همون اولین سوری است که بر پیامبر نازل شد. در مکه چنان که اشاره کردیم نوع اون آیات اول یکی تسلی به پیغمبر می دادند، به این که به هر حال مراقب باش، مهم نیست، می تونید کار رو پیش ببرید. یکی هم این که معمولا در مقام این بود که اتهامی که اونها می زدن که جنون در پیامبر هست او رو رفع بکنه، و یکی هم پاسخ به طعنه ها و احیانا دشنامه هاییست که به پیامبر داده می شده. کلن آیات اولی که بر پیامبر هست در دوره های اول متضمن این مضامین، البته طبیعتا توحید و بیان معارف بودن. شأن نزولش هم ظاهرا این گونه بوده که پیامبر با عاص بن وائل پدر امرآس جلوی یکی از درهای مکه مسجد الحرام ایستاده بودند. مردم مکه حالا یا کفار میان از اونجا عبور کنن، رو به عاص میکنن، میگن که خلاصه با چی صحبت میکردی؟ او با اشاره سر به پیغمبر میگه که با این ابتر صحبت میکردن. داستان مربوط به بعد از فوت عبدالله که پسر پیغمبر بوده، که بعد از بعثت به دنیا آمده، عبدالله حالا عرض میکنم، داستان مربوط به فوت عبدالله که بعد از بعثت به دنیا آمده بوده و پیغمبر با سر این عاص بن وائل اشاره میکنه که با این ابتر صحبت میکردم. این تعبیر باعث این نزول سوره شده. البته اون فرد رو غیر عاص بن وائل ابو لهب هم گفتن در رابطه با او هم هست. کلن امروز مقداری جلسه ابتدامون به ذهنم رسید در رابطه با فرزندان پیامبر صحبت کنیم. بحث کاملا تاریخی بحث امروزمون، ولی حتما مفید فائده است، به خصوص که معمولا چون اینجوری بحث نمیشه. پیامبر بنابرای مشهور 7 فرزند داشتن و بعضی هم 8 هم گفتن. اگر هم اسامی رو کنار هم قرار بدیم ممکنه به 9 هم برسیم. از اینها ظاهرن قول معروف همون هفته که از این هفتا شیش تاش مربوط به خدیجه است، یک دونم مربوط به ماریه قبطیه. از مابقی همسران و کنیزها پیامبر فرزند پیدا نکرده. ترتیب اینها در منابع تاریخی هیچ معلوم نیست و اینم از موارد عجیب پیامبر و زندگی پیامبره که این مقدار همه زندگی این بزرگوار زیر نظر و دقت و همه چی هم با دقت ضبط شده. این مسئله اساسا مورد ضبط معین نیست. البته در این که اون هفتا هستند مسلمند ظاهرن تقریبا مورد وفاق سیره نویس هاست. چهار تا دخترن: زینب، رقیه، ام کلثوم و حضرت زهرا. سه تام پسرن که قاسم، عبدالله و ابراهیم. اما مثلا همینجا ابن هشام مثلا عبدالله رو ذکر نکرده، در حالی که مابقی همه ذکر کردن اون عبدالله رو ذکر نکرده. از اون طرف دو تا پسر دیگه به نام طیب و طاهر ذکر کرده برای پیامبر. گفته البته حالا ابن هشام گفته، دیگران گفتن دو قلو بودن و در بچگی فوت کرد. بعضی هم گفتن نه، طیب و طاهر این واقعم نداره، طیب طاهر این لقب همون عبدالله، عبدالله طیب و طاهر در حقیقت لقبش بوده، نه اینکه دو تا فرزندم دو قلو بودن طیب و طاهر که اومده باشه. باز در این که خب اولی چی بوده آخری چی بوده، در این که آخری در مدینه به دنیا اومده و همون ابراهیم است که حالا راجع بهش صحبت میکنیم، ظاهرا اونم تردیدی نیست. اما ترتیب فرزندان چجوریه هیچ معلوم نیست. یک سری گفتن اولین فرزند پیغمبر قاسمه، یه عده گفتن نه، دختری به نام زینب. بعضی گفتن که اساساً حضرت صدیقه طاهره فرزند آخر قبل از ابراهیم، یعنی در حقیقت تو فرزندان حج آخره. بعضی هم گفتن نه، تا چهارم هم گفته شده که فرزند چهارمه، شیشم نیست. بعضی گفتن مثلا رقیه دومیه، زینب بعدش رقیه، بعدش فرزندان دیگه. بعضی گفتن نه، رقیه از حضرت صدیقه طاهره هم کوچکتر بوده. و عجیبتر این که اساسا یه دم صرف گفتن این سه دختر دیگه ایش کدوم دختران خدیجه نیستن، اینا دختران خدیجه نیستن، اینا دختر خوندن. و حتی مثلا آقای سید جعفر مرتضی یه کتابی داره، بنات النبی ام ربائبه، چون میخواد بگی این سه تا دخترها اینا اساسا ربیبه، اینا دختر خوندن، حتی دختر خدیجه هم نیستن، دخترهای دیگه. مثلا دو تاشونو گفتن که اینها دختران خواهر خدیجه هم. یه خواهری داشته خدیجه، حاله، که این حالم عمرانتونم نکنه، چون یک شوهر خدیجه هم ابی هاله است. ابی هاله شوهر قبل پیغمبر شوهر خدیجه بوده. یه فرزندی هم داره هند ابن ابی هاله که میشه دایی امام حسن و امام حسین. اسلام هم آورده بوده، بعد اسلام هم تو مدینه هم هجرت کرده. اما خواهری هم داشته خدیجه به نام هاله، که این خواهر خدیجه میگن اون وقت دوتا دختر داشته که اینها اومده بودن پیش پیغمبر، پیغمبر اینها رو بزرگ میکرده، رجل رقیه و ام کلثوم اینو میگن، درستان میگن اینها دختران نبودن، زینب هم خدیجه میگن. ولی معمولا این از مواردی است که حالا بعدها در تاریخ مطرح شده، منم واقعیتش کار نکردم درش که حالا بتونم بگم که واقعا حرف درسته یا نه. خیلی هم الان محل بحثمون نیست، باید این کتاب مرحوم آقای سید جعفر مرتضی رو، خب محقق بزرگی هم بود، اخیرا هم به یک سال دو سال یه فوت کرده، بیاییم در رابطه با اون صحبت کنیم. نه اون که مسلم بوده، این ام کلثوم امیرالمومنین هم به ام کلثوم داره، ام کلثوم مسلم بوده، حالا زندگیش هم میگیم بچه داره هست. نه اون شما رفتی تو رقیه و اینای حضرت امام حسین و اینای رفتی به این قضیه نداره، در بوده که بوده، اما یعنی که آیا فرزند پیامبر بوده یا دختر خونده پیامبر باشه معلوم. پس ببینید اونی که تقریبا مشهوره این که پیامبر 7 فرزند داشته، 6 تا از خدیجه، 2 تا پسر، 4 دختر، یکی هم از ماریه قبطیه، و این که حالا آیا اون طیب و طاهر هم دو قلوهایی بودن که بعدن آمدن و فوت کردن، یا اسم دیگر عبدالله باشه، و آیا این ستا جزء فرزندان پیامبرند یا دختر خوندن و مثلا دخترهای خواهر خدیجه بودن اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر بزرگشون کرده، که البته اون دو روزگار متداول بوده، این محل بحثه. الان محل بحثه نیست، ما با فرض مشهور میشیم. اولین بچه پیامبر ظاهرن حالا بنا به قولی قاسم، که بعضی گفتن 7 شب بعد از این که به دنیا اومد فوت کرد، بعضی ها گفتن که 1.5 سال موند، بعضی گفتن 2 سال، بعضی گفتن که نه انقدی شد که میتونست راه بره، بعضی ها گفتن اصلا انقدی شد که میتونست سوار مرکب بشه، سوار اسب بشه. اصلا اینکه چه مقدارم این بوده، البته شما قبل به استقه طبیعتا شاید توجهی به این بحث در مورد او نبوده. این لقب مبارک ابوالقاسم هم که برای پیامبر قرار داده شده طبیعتا از همین فرزند اوله که قاسم بوده، و چندان هم طبیعتا زندگی ازش نقل نشده، زندگی هم براش تصویر نشده.
لقب از چی متداول شده؟
خونیه لقب
نه خونیه نه ابوالقاسم نمیگم لقب شما
برمان مثلا طیب و صاحب
یا
طیب صاحب،
اگه لقب
عبدالله
باشن، مگه اون زمان
ها
لقب این نبوده که
یه انسانی
باید
نه از ابتدا میذاشتن، از ابتدا که اومدن لقب قرار میدادن، نه تشکول دوست داشته لقب قرار میدادن، دلیل نداره که اصلا بزرگ شده باشه و تو بزرگی گذاشته باشه. بعد از بعثت باز گفتن آخرین فرزند عبدالله نامی که به دنیا اومده از خدیجه، باز هنوز به مدینه نرسیدیم. اگر ترتیب رو اینگونه بگیریم که قاسم اول، 4 دختر، بعد عبدالله، یعنی اول و آخر پسرن، 4 دختر وسط، این سیاقو بپذیریم. بذار عبدالله صحبت کنیم، بعد بذار بقیه فرزندان. عبدالله که گفتم بهش گفتن لقب طیب و طاهر بهش داده شده، که البته بعضی هم باز اشاره کردن گفتن نه اینا دو قلویی بودن که در شیرخوارگی فوت کردن. دقیقا بعد از فوت عبدالله که آسه ابن وائل به پیامبر گفته ابتر، با همون قصه ای که گفتم به ورودی مسجد الحرام اینو گفته. در اونجا ابن عباس یک آیه قرآن رو آورده و تفسیر کرده و این آیه رو میگه که ناظر به در حقیقت پیامبرانیست که بچه دار میشن. لله ملک السماوات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور. به هر کی بخواد دختر میده، به هر کی بخواد پسر. او یزوجهم ذکرانا و اناسا. یزوجهم نه این که بهشون تزویج میکنه که اینجا ازش استفاده بکنن، یکی آقا پس معلومه ذکران هم به ازدواج در میاد. یزوجهم رو تقریبا همه گفتن جمع میکنه، یعنی هم بهشون پسر میده هم دختر. و یجعل من یشاء عقیما، هر کیم بخواد بچه‌اش نمیده. انه او علیم قدیر. ابن عباسون هم گفتم میگه این آیه در رابطه با پیامبرانه. البته ظاهر آیه چرا که پیامبران نداره، ولی او گفته مربوط به پیامبرانه. در رابطه با لوط فقط دختر داده به حضرت ابراهیم، فقط پسر. به سایر پیغمبران هم دختر هم پسر، و بعضی هم مثل حضرت عیسی و یحیی عقیم قرار داده، یعنی اصلا بچه براشون قرار نده. این در رابطه با عبدالله. چه در رابطه عبدالله هم پس زندگی آنچنان روشنی در دست نیست، به خاطر اینکه اصلا در کودکی فوت کرد. اما زینب که بنا به قولی دومین بچه پیغمبر و تقریبا همه قبول دارن که بزرگترین دختر پیامبره، حالا اگرم بعد از قاسم بوده، ولی ظاهرا در اینکه این دختر اوله، جز ابن هشام که اونم شاید در تعدادش ترتیب رو رعایت نکرده باشه، شبهی نداره. زینب سال هشتم هجرت فوت کرد. همسرش ابوالعاص بن ربیعه. ببینید این یه قصه محوفی هم تاریخ ما داره، ها تاریخ ما یه تاریخ شیعه داره. زینب حالا یه قولی میگن در هجرت همراه پیامبر بود، یه عده میگن که نه در هجرت همراه نبود و این ابوالعاص مانع شد، خب نمیذارم بری. ولی ابوالعاص یه کاری که کرده اینه که بعد از این که پیامبر اسلام رو مطرح کرده و مبعوث شده و اعلان کرده، خب همه فشار آوردن که دخترها رو طلاق بدی، و لذا ابولهب که عتبه و عتیبه قبلا گفته بودیم دو تا از دخترای پیغمبر رقیه و ام کلثوم رو عروس گرفته بود، طلاق داد. این طلاق نداد. ابوالعاص بن ربیع طلاق نداد. ولی اسلام هم نیورد. میگنم مانع شد حتی از این که زینب بره پیش پدرش مدینه، و پیامبر زید بن حارثه هم فرستاد با یه گروهی که برن بیارن زینب رو، ابوالعاص اجازه نداد. ولی بعد از مدتی این ابوالعاص هم اسلام آورد، و اسلام آوردنش هم البته یه ذر زورکی بود، به این معنا که داشتن از تجارت برمیگشتن، یه سریه ای بود مسلمان ها رفتن حمله کردن، اینم فرار کرد از ترس اومد مدینه. اون روزگار زینب هجرت کرده بود مدینه بود، رفت و پناهنده شد به خونه همسرش. زینب رفت پیش پیغمبر و شفاعت کرد و وارد اومده پیش من. پیغمبر گفتن مانعی نداره، خیلی خب من در حقیقت زمان تو رو، امان تو رو، اینکه تو اونو امن دادی میپذیرن، اما حق مزاجعت با اون نداری چون مسلمان نیست. بعد مدتی هم ابوالعاص مسلمان شد و پیغمبر دیگه عقد دومی نخوند، چون اینو یکی از بحثای فقهیست میگن من هنوز اون وقت این قاعده نیمده بوده که کفر باعث از بین رفتن نکاح میشه و عقد نکاح رو باطل میکنه. لذا این آمد و مسلمان شد و دوباره هم زینب رفت پیش ابوالعاص و با او بود تا اینکه فوت کرد.
یعنی
ارتداد باشه؟ ارتداد دیگه برای کفر. نه کفر، یعنی یه زن و شوهری اگر زن مسلمان بشه شوهر بر کفر باقی بمونه ازدواجش رو باطل میشه، ارتداد نفیه. حالا چرا این اون روزگار هم یه نکته ای داره، اصلا زینب رو پس نفرستاد و طلاق نداد و وقتی فشار آوردن ولش نکرد، علتش اینه که این ابوالعاص بن ربیع این ماد فرزند خاله است، خواهر خدیجه، لذا در حقیقت دختر خاله پسر خاله با هم ازدواج کرده بودن. زینب دختر خدیجه با ابوالعاص پسر خواهر خدیجه که حاله باشه که اسمش آوردی مراجعه صحبت کردیم، دختر خاله با هم پسر خاله ازدواج کرده بودن و در نتیجه فامیل هم بودن خیلی نزدیک. این هم که گفتم تو قصه های ما کار داره اینه که این زینب از ابوالعاص دو تا بچه داره، یه پسری داره به نام علی که ظاهراً در کودکی فوت شده و یه دختری داشته به نام عمامه که این عمامه بعد از فوت امیره، بعد از شهادت صدیقه طاهره میاد و همسر امیرالمومنین میشه. یه قصه ای هم داریم که گفت خواهر زاده منو بگیر این با برادر زاده منو بگیر این با بچه ها مهربانه، راجع به همین عمامه دختر زینبه، خواهر زاده میشه نه برادر زاده، خواهر زاده منو بگیر همون دختر زینبه. پس عمامه دختر زینبه که زینب همسر چیه؟ همسر پسر خالشه. لذا این فرزند خواهر صدیقه طاهره بعدن شده همسر امیرالمومنین بعد از شهادت صدیقه طاهره. خب در رابطه با ایشون نکته خاصی خیلی مطرح نیست و ظاهرن سال هشتم فوت میکنه، علت مرگش هم ثبت نشده تا اونجا که من دیدم. کنار عثمان ابن مظعون هم در بقیه دفن شده. اولین کسی که از مهاجرین ظاهرن فوت میکنه در مدینه عثمان ابن مظعونه، نه عثمان معروف خودمون عثمان ابن عفان، نه عثمان خلیفه عفان اون مظعون. او فوت میکنه و اونجا در بقیه دفنش میکنن. این زینب رو هم میبرن که میگه برید چنار او دفنش بکنید پیغمبر، میبرن خود پیغمبرم خودش میره در قبر میگیره دفن میکنه زینب رو و در قبر میذاره. بسیار هم مورد احترام بوده اونجا، هم قبرش هم در بقیه بعدها میگن یه بقعی درست کرده بودن، حتی نقله که زریح داشته، تا وقتی که این وهابی ها میان و همه قبور رو خراب میکنن اون بقعه تمام دختران پیغمبر رو هم در اونجا خراب کرد. نمیدونم چون تاریخ تولدش هم قبل از اسلام دقیق نیست، گفتم دقیقا معلوم نیست که چجور بله یه جاستن چون اولیشون بوده اونجاست. بقیه هم پیش اون دفن شدن. حالا اونجا یه قولی هم گفتن شاید کنار بودنش از باب اینکه اون منطقه بال مهاجر باشه. اما ام کلثوم فرزند بعدی پیغمبر، این همسر عتیبه بود، همون عتیبه کسیست که بحثش مفصل عتبه و عتیبه رو خوندیم و گفتیم یکشونم اسلام آورد، اون یکی رفت و نیورد و بعدن رفت خوراک شیرها شد و در سفری دریده شد. این بعد از این که عتیبه حالا بعدی که میمیره و بعدم پوچ میکنه و میاد و با پیغمبر، همسر عثمان شده سال 8. ظاهرا از نظر سن از رقیه بزرگتره، ولی بعد از رقیه فوت کرده، لذا رقیه که خواهر کوچیکترش بوده اول زن عثمان شده، او که در سال دوم فوت میکنه این سال سوم به ازدواج عثمان در میاد، عثمان ابن عفان خلیفه سوم. سال نهم هم فوت کرده در بقیع دفن شده. از نظر فوت ظاهرا دخترها اول رقیه فوت کرده، بعد زینب فوت کرده، بعد ام کلثوم. در رابطه با اونم میگن که امیرالمومنین وارد قبر شد و او رو دفن کرد و خود پیغمبر رو نگفتن که داخل قبر شد. تاریخ همه بهش تکی غسل داد که چه کار کرد. اون راجع به رقیه است. حالا عرض میکنم در رابطه با رقیه که دختر آخر از خدیجه است به قولی، کمانی که بعضی هم گفتن نه بزرگتره، و زن اول از دو تا دختر پیغمبر که همسر عثمان شدن، او زن اوله. رقیه حبشم رفته بوده، در هجرت به حبشم بوده، در هجرت به مدینه همراه پیغمبر بوده. حالا همراه بوده نه این که تو همون دو نفره که آمدن، گروهی که همون اول را افتادن اینا باشون بودن که آمدن. این در جنگ بدر ظاهرن حسبه گرفته و دیده گفتن روز جنگ بدر و فیروزی بدر در اثر حسبه فوت شد، که پیغمبرم به عثمان گفتن تو بمون و نیا، تو بمون و پیش این همسرت و نیا. یه فرزندم از عثمان داشته عبدالله که او هم در کودکی فوت کرده، میشه نوه دختری پیغمبر. همون روزگار اول با همون حضرت خدیجه اسلام آورده که این اگر اینو به پذیری جهنم نشون میخواد بگم که از بقیه بچه ها بزرگتر بوده، عقل‌رس‌تر بوده. یک تو ادعیه ما هم تو ادعیه‌مون هم در یکی از ادعیه ماه رمضان داریم که اللهم صل علی رقیه بنت نبیک، که اسمش تو این هم آمده که حالا چطور این مخصوص به ذکر شده بین همه فرزندان معلوم نیست، اما یک قصه در رابطه با اون مطرحه که منابع شیعی خیلی به صورت پررنگ مطرح میکنند و در روایات ما امروز هم که من نگاه میکردم روایات صحیحه هم وجود داره، اینه که میگن عثمان او رو کشته در اثر کتک زدن. اون روایت صحیح همون که نقل داره، این روایتیش در وسائل هم نقل بکنه جلد سوم در بحثهای عذاب قبر، فشار قبر رو بهش میگن زقطت القبر، زقطت با سادزاد و تا، اولیش سادزاده، بعد غینه، بعد تاه، بعد تیه گرفه. این لغت دیگه از این لغت های از همه چیه مشکلات اسلام رو داره، زغت حت القبر یعنی فشار قبر. روایتی است که نقل کرده علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان عثمان ابن عیسی از علی ابن ابی حمزه بطائمی از ابو بصیر از امام صادق. در اونجا روایت مفصلی است که اینجوری شروع میشه که از حضرت سوال میکنن راجع به عذاب قبر و سختی قبر و این که بالاخره فشار قبر چیه. حضرت میگن ما اقل خیلی کمن کسایی که من یفلت من زقطت القبر، کسایی که از عذاب قبر و سختی قبر نجات پیدا کنن. ان رقیه لما قتلها عثمان، رقیه وقتی عثمان رو کشت، وقف رسول الله على قبرها فرفع رأسه الى السماء فدمعت عیناه و قال للناس انی قال مفسره که بسرم من چیکار کنم. در این باره که رقیه آیا چرا عثمان کشته باشدش، یک روایاتی داریم که توضیح اینو ندادن، منتها اینو میگن، میگن کتک زد رقیه رو و رقیه در اثر این کتک گریه کنن اومد خونه پیامبر. پیغمبر بهش گفت درست نیست، اگر برو زن مؤمنه باید بره خونه شوهرش. برگشت و دوباره عثمان کتک زد، عثمان دوباره کتک زد و خبر پیامبر رسید. پیامبر بهش گفتن که به امیرالمومنین گفتن برو اینو برش تو بیارش دیگه، مثلا از حد گذرونده عثمان. میره و میاره و اونم پیش پیغمبر که میاد کمرش رو نشون میده که سیاه شده بوده و زیاد کتک زده بوده و در اثر همونم فوش میکنه. حالا برای لکه اما داستان رو به طور مفصل کافی نقل کرده.
ایمان
مکه بوده. خلیلی جلد 3 صفحه 291 در کافی روایت مفصلی رو نقل میکنه، ولی خب روایتش سند نداره یا از اقل سند معتبر نداره. میگه که اصل قضیه اینه که آیا از حضرت صادق سوال کردن آیا شرکت در تشییع جنازه برای زنها جایزه یا نه. حضرت میگن که بذار یه قصه بگیم. قصه طولانیه. میگن وقتی عثمان با پسر عموش که معاویت ابن مغیرت ابن عبدالعاص باشه رابطه داشت، ظاهرن این معاویت ابن مغیره جاسوسی می کرده در اطراف مدینه. پیغمبرم گفته بودن اینو بکشیدش، این جاسوسه میاد اینجاها می چرخه. این فرار میکنه، پناه میبره به عثمان. پناه میبره به عثمان. خب این رقیه در خونه عثمان مطلع میشه. عثمان بهش میگه که نگی به کسی. او میگه نمیتونم، من نمیتونم دشمن رسول الله تو خونم باشه خبر ندم. اینجا روایت میگه غافل از این که اصلا لزوم نداشت رقیه بگه، خدا به پیغمبر خبر میاد. ولی ظاهرا رقیه هم حالا رفته خبر داده یا حداقل گفته خبر میده. عثمان میگیره این معاویه رو پشت یه دونه چوب لباسی جایی بوده قایمش میکنه. امیرالمومنین میاد تو خونه میگرده پیدا نمیکنه. در میگرده این دفعه دوباره رسول الله جای دقیق میدن، میرن و میگیرنش رو چشم میبرنش پیش چی؟ پیش پیغمبر. عثمان به سرزنون میرسه پیش پیامبر، میگه به هر حال من به این امان دادم شما این کارشو نکنید، اینجور نباشه. پیغمبر میگن نگاه کن خیلی خوب، به خاطر اینکه عثمان به تو امان داده 3 روز از الان فرصت داری بری، بعد 3 روز اگر اینجا پیدا بشه میکشن چون جاسوس. اونم لفتش میده، بعد 3 روزم را میفته و بعد نمیتونه و کفشش پاره میشه و تو بیابون و کلاسی گرما زده میشه و زیر یه درختی میفته که پیغمبر عمار یاسر و امیرالمومنین میگن برید کجاها که برید تلکشو بچنید این رو خلاصه به درک واصل کنید. اونا میرن و پیداش میکنن و آنچه باید اتفاق میفته میفته. بعد عثمان در اثر این قضیه عصبانی میشه و شروع میکنه به کتک زدن چی؟ رقیه. به باید این گونه است که بعد از کشته شدن او، عثمان دختر رسول الله رو مورد ضرب و شتم قرار داد. توش هم گفتش که تو شکایت نموده، تو به حضرت گفتی. اونم فرار میکنه و پا میشه میره خونه پیغمبر و پیغمبر بهش میگن زشت زن دیندار هر روز بیاد شکایت شوهرش رو پیش پدرش بیاره، برو خودت سر کن بیاره. اما تا 3 روز این داستان تکرار شد، تا اینکه روز 4 دیگه پیغمبر امیرالمومنین رو میفرستن میگن شمشیرتو وردار زیر جامه بگیر برو و برو خونه دختر عموت اونو بیار، اگه کسی هم بین تو و مانع شد خلاصه تکلیف تو معلوم. میگن پیغمبرم تعبیرش اینه که پیغمبرم مضطرب خودش راه افتاد به سمت خونه عثمان که بین راه دیگه دید امیرالمومنین دختر رو از خونه آورده بیرون رو داره میاره به سمت پیغمبر، تا رقیه پیغمبر رو دید زد به گریه، حضرت هم زد به گریه و گریه کرد و خلاصه منزل رو آوردن، بچین دختر رو آوردن رقیه رو منزل پیغمبر و پیغمبر هم آثار جنایت رو دید و خلاصه نفرین هم کرد، گفت خدا بکش هرکی تو رو کش. میگن این اتفاق روز یک شنبه بود، بعد از 3 روز به شهادت رسید، حالا یا فوت کرد، به هر حال رقیه از دست رفت. نکته مهمش اینه که بعد که میبرن رقیه رو دفن کنن تشییع جنازه، پیغمبر میگن که کسی که دیشب با همسرش همبستر شده نیاد تو تشییع جنازه. ظاهرا پیغمبر خیلی عصبانی بودن از اینکه عثمان بعد از اینکه تازه رقیه رفته خونه پیغمبر میگن با یه جاریه شب قبلش مزاجعت داشته. میگن عثمان بازم میاد. اینجا چه میشه؟ پیغمبر میگن گفتم نیاد، ولی به اسم اعلام میکنن. عثمان اینجا به این که آبروداری کنه دست میگیره به شکمش رو، خیلی میگه آقا به پیغمبر اجازه میگه، میگه من دل درد بدی دارم اجازه بدید برگردم. پیغمبر هم میگن باشه برگرد. ولی ازام تو قبر او نرفته چه مدفون کنه و دیگران رفتن رو غیر رو داخل قبر گذاشتن و این که اولا این بوده خب شوهرش بوده بره بذاره. این قصه یه تو منابع ما هست. اما نکته ای که وجود داره اینه که خب بعد از 1 سال پیغمبر ام کلثوم رو به عثمان داده. ام کلثوم ظاهرن بوده باش و میگم تا سال 9 که فوت کرده. حالا این قصر چند راست باشه چندش بعدها پر رنگ شده باشه به هر حال در منابع ما هست و مطرح. بله حالا برای از اینجور قضایی هست. البته میگم اون مقطع زمانی حالا که کشتن به معنی که بگیم قصد و بعد گرفتن و بردن و بچه‌ها قصاص نکردن این نبوده، مراد از کشتن کتک زده که مثلا در حد رو چون راجع به خود زینب هم این بحث هست که میگن یکی از علل مرگش این بود وقتی میامدن و یکی هلش داد، چون زینب ظاهرا بعد از پیامبر هجرت کرده خیلی هلش داد تو راه، خورد زمین، پهلوش خورد به یک سنگی، سخت جنین کرد، حامله بود، بچهش افتاد و در اثر همین مشکل بعدها هم فوت کرد، همین بیماری باعث مرگش. اینم در رابطه با رقیه ولی گفت فراخره این دردی که پیغمبر رو نداشتن یه نماد خراسانی بیتی داره که حالا خلاصه گفتش که حالا یادم بیاد میخونش. اما آخرین فرزند پیغمبر که ابراهیم باشه، ابراهیم از ماریه قبطی است. راجع به این هم بیشن دیگه صحبت کنیم. ماریه همون مریمه، الان هم که میگن ماری، ماری خود در لسان مسیحیت و مریم میگن ماری. حالا چطور تای تعنیف پیدا کرده ماریه شده ولی احتمالا همین قبطی مسیحی های مصر بودن از سال 400 تا 800 دقیقا در دوره بعثت پیامبر اینها اونجا حکومت داشتن در مصر، یه حاکمی هم داشتن به نام مقوقس. مقوقس مقوقس که حاکم بوده، اسم عطیش هم بوده جریح ابن مینا یا منیا، که قبطی بوده. قبطی هم سفید پوستن و پیغمبر تو نامه هایی که سال هشتم نامه فرستادن برای سران دنیا و اونها رو به اسلام دعوت کردن، یه نامه ای هم بر این فرستادن و دادن یه بزرگواری سال هفتم البته حاتم ابن عبی بلتعه اینو برده اونجا. نامه رو چه برده؟ حاکم مصر و اسکندریه بوده، عنوانش هم اینه: من محمد ابن عبدالله الی المقوقس عظیم القبط. شروعش هم با این تعبیره که شاید اولین بار باشه، سلامون علی من تبع الهدا، آغاز نامه با این تعبیر شروع میشه. اون البته اسلام نمیپذیره، مسلمون نمیشه، ولی خیلی ادب میکنه. نامه رو میگن گذاشت توی یک دونه چیز آجفیل بود، گذاشت اونجا خیلی با احترام. یه هدایایی هم بر پیغمبر فرستاد، از جمله دو تا زن و یک غلامی که خدمتکار اونها باشن و فرستاد در پیغمبر. حالا این هم سنت اون وقته که مخواستن هدیه بدن اینو میگن. بعضی ها گفته اینا کنیز بودن، بعضی ها میگن نه اینها کنیز نبودن، اینها فرزندان بزرگان قبط بودن، یعنی اینها رو به عنوان همسر فرستاد نه به عنوان کنیز. دو تا خواهرن، ماریه و سیرین، یا بعضی هم دارن شیری، اینا رو من هدیه فرستاد. اون غلام همش رو گفتن جریح که آمده با اینا خدمت بکن. در بین راه این آقای حاتب ابن عبی بلتعه که رسول پیامبر بود اونو بهشون اسلام عرضه کرد، اینا بین راه مسلمون شدن. در وقتی که وارد شدن پیغمبر سیرین رو داد به حسان ابن ثابت، همون شاعر معروف که ازش هم فرزندی داشته عبدالرحمن، و خود پیامبر ماریه رو گرفت. حالا بعضی ها میگن ازدواجه، ولی ظاهرا ازدواج نیست چون لقب ام المؤمنین بهش نمیگن. بعد پیغمبر البته آزاد شده، ولی لقب ام المؤمنین رو به همسران میگن و ازواج او امهاتهم. این ازواج رو بهش نگفتن، این زوج نیست که در منابع اهل سنت لقب ام المؤمنین به ماریه ندادن. یه تعبیری هم دارن پیامبر بعدها گفتن وقتی مسلمونا بعدها که رفتید مصر رو فتح کردید با اونا خوش رفتار باشید چون من داماد مصری ها هستم و به نوعی اینجوری تکریم کردن. این تعبیر دامادشون هستن بعضی گفتن مثلا که همه ازدواج. آیه معروف سوره تحریم که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک ابتغاء مرضات ازواجک، این آیه یکی از موارد شأن نزولش در رابطه با همین ماریه است. در رابطه با ماریه خیلی ستودنش گفتن خیلی هم جمیله بوده. من البته امروز هرچی گشتم پیدا نکردم، ولی سابقا یه جایی دیدم یا شنیدم اما یادم نیست که چشماش آبی بوده، که این حورالعین بعضی هم میگن یعنی مثلا پیغمبر نمیدونست اصلا چشم آبی هم وجود داره، گفتن نه این ماریه قبطیه است و چش آبی بوده. اما شاید احتمال میدم که اینا روی قیاسات گفتن چون تو منابع قدیمی هم نبود که ماریه چشمش آبی بوده باشه یا چشم رنگی داشته باشه. گفتن که خلاصه قضیه، البته در رابطه با این شأن نزول آیه تحریم موارد زیادی است که عسل یه بار پیغمبر خورده، قسم خورده بوده عسل نخوره چون اون حسته و آیشه با هم دستگی کرده بودن، یه پیغمبر از درکی میاد هیمش پیغمبر میگن آقا چقدر دهانتون بدبو شده، چقدر بدبو شده، پیغمبر میگن این مال عسلیه که کجا خوردم، من دیگه قسم میخورم عسل نخورم. بعضی هم گفتن نه مربوط به همین ماریه است چون پیغمبر با ماریه بیشتر مهربان بوده، اینا حسودی کردن اذیت کردن، پیغمبر گفته خیلی خب من اساسا اینو بر خودم حرام میکنم دیگه با این ارتباط ندارم، ولی بعد آیه نازل میشه که لما تحرم ما احل الله لک به خاطر ازواج ابتغاء، به خاطر اینکه دنبال نسیل دل اینا رو به دست بیاری چرا این کار کردی؟ که بحثم برمیگرده به این که اینها رفتن و یه سر رو گفتن و کار، بعضی هم میگن اصلا رفتی هم به این نظره مربوط قضیه، اما معروفش در رابطه با همین ماریه. ماریه در یه جایی به نام مشربه ام ابراهیم که بیرون مدینه بوده میگنم خیلی جای خوبیه ساکن بوده که مدفن نجمه مادر امام رضام ظاهرا همونجاست تو مدینه قبرستون شده بوده بعدا. بعد پیغمبر هم زنده بوده که در قید حیات بوده، تنها فرزند تنها زن پیغمبر نیست، البته بعد پیغمبر تا سال 16 بوده، هم ابوبکر خیلی احترامش میکرده هم عمر احترامش میکرده ظاهرا تا سال 16 بعضی ها گفتن 15 بعضی ها گفتن 14 خلاصه فوت کرده و همونجا هم درد. گبچی ها البته ارتدوکس بودن، مسیحی های خیلی هم خشکی هن. از این یک فرزندی برای پیامبر به دنیا میاد به نام ابراهیم، که خب وقتی این به دنیا میاد خیلی پیامبر خوشحال میشن یه پسر به هر حال از پیامبر باقی بمونه، میگن به کسی سلما یا سلما همسر ابو رافع هم قابلش بوده که به هر حال اونو میارن که میگنم مژدش جبرئیل پیامبر میده و خطاب بهش میکنه یا ابا ابراهیم. تو موارد داریم که جبرئیل بهش میگه یا ابا ابراهیم که متوجه میشه مثلا پسر این مثلا. عایشه هم یه روایتی نقل کرده گفته پیغمبر من نشون داد ابراهیم رو، ببین چقدر شبیه منه، مثلا یعنی که ان شباهت ظاهری هم به پیامبر داشت. اما خب او فوت میکنه در کودکی، فوت میکنه و در 18 ماهگی، تاریخ مرگش هم دقیق دارن 18 رجب سال 10، یعنی تقریبا یک سال قبل از رحلت پیامبر ابراهیم فوت کرده. که وقتی ابراهیم فوت کرده خورشید گرفتگی شده، بعضی هم نسبت بدن به پیامبر که اینم از موارد جاری، پیامبر بلافاصله گفتن نه ربطی به ابراهیم نداره و اساسا این یک مسئله طبیعیه، هیچ ارتباطی به اینکه این فرزند من باشه یا نباشه نداره. اینم در مرگ ابراهیم، در مرگ ابراهیم پیامبر ظاهرا خیلی گریه کردن، خیلی متأثر شدن. از عایشه روایتی است که میگن میگه مات ابراهیم و بکا نبی حتی جرد دموعه على لحیته. ابراهیم که فوت کرد پیغمبر اینقدر گریه کرد که اشکهاش بر روی ریشش میریخت. فقیل یا رسول الله تنها عن البکا و انت تبکی، خود شما میگی گریه نکن خود گریه میکنی. فقال لیس هذا بکا، این گریه نیست، هذه رحمه، من لا یرحم لا یرحم. این من لا یرحم لا یرحم از موارد که اینجا از پیامبر، کسی که رحم نکنه بهش رحم نمیشه، من دارم رحم میارم. این بکا نیست. یه روایتی هم از امام صادقه که اونم میگن لما مات رسول الله حملت، حملت با هیه دو چشم، حملت عین رسول الله به دم، حمله یعنی باریدن، بارید چشم رسول الله اشک میبارید، اینقدر ناراحت بود در فراق فرزندش. ثم مقال حزم العین و یحزن القلب، من چشم میباره، قلب من شدیدن محزونه، ولا تقول ما یسخط الرب، ولی چیزی که خدا رو ناراحت بکنه نمیگم. ان و انا لکه یا ابراهیم لمحزونون، ما برای تو ناراحتیم ابراهیم که فوت کردیم. اینم از ابراهیم. با این حساب تقریبا همه اجماع دارن که تنها کسی که پیامبر بعد پیامبر زنده موند از فرزندان پیامبر صدیقه فاطمه، تنها کسی هم که بچه ازش موند از صدیقه فاطمه است. یعنی ایش کدوم از اینها اساسا بچه از فرزندان دیگر، پسرها که همه تو کودکی فوت کردن، دخترها هم اگر هم دختر پیامبر باشن کسیشون ازش بچه نموند غیر از همون عمامه‌ای که اون زن امیرالمومنین شده که این شکایتی ازش نیست که اصلا بچه‌ای داشته نداشته چی بوده، با اینکه خب بالاخره عمامه‌ام دختر زینب بوده، اگر بچه پیغمبر بوده باید خیلی مورد احترام می بوده، ولی اونم نه، نقلی ازش در تاریخ اسلام نیست. لذا این چشمه جوشان نبوی برمیگرده به خانه امیرالمومنین و صدیقه طاهره. این امروز بحثمون در رابطه با فرزندان پیامبر، یه موارد دیگه هم نوشته بودیم که بگیم، اما حالا دیگه بقیهش برای انشاءالله شنبه به یاری خدا که این سوره رو بقیه مطالبش رو بگیم. امروزم طولانی شد.